ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 27 ماه قوس سال 1403 هجری شمسی برابر است با 7 ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال بار دیگر از منع دختران از تحصیلات طبی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود گفته است که ممنوعیت بر تحصیلات طبی و دیگر بخش‌های اختصاصی زنان از سوی طالبان در افغانستان آخرین دروازه‌های امید برای دختران در این کشور را بسته است. این سازمان حقوق بشری از طالبان خواست است که فوراً سیستم آزار و اذیت جنسیتی را با پایان برساند. سازمان عفو بین الملل پیش از این نیز ممنوعیت وضع شده طالبان بر آموزش کارکنان صحی زن در مراکز طبی به شمول پرورش قابله ها و نرس ها و ممنوعیت وضع شده بر تحصیل دختران را نکوهش کرده و آن را یک حمله سیستماتیک دیگر بر زنان و دختران دانسته که تنها اساس آن را تبعیض جنسیتی در این کشور دانسته است. به اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان، دختران دانشجو از آموزش های طبی در همه اینستیتوت ها در افغانستان منع شدند، اما حکومت طالبان تا کنون این موضوع را به گونه رسمی تایید و یارد نکرده. وزارت خارجه ترکمنستان میگوید که رشید میریدوف وزیر خارجه این کشور هین دیدار از افغانستان به شمول پروژه تاپی کارهای پروژه هایی را که هر دو کشور به گونه مشترک پیش میبرند از نزدیک بررسی کرد. به اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، وزارت خارجه ترکمنستان دوشنبه در یک اعلامیه گفت که آقای میریدوف همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یک جا روز یک شنبه در خاک افغانستان در نزدیکی سرحد مشترک گسترش خط لوله گاز و فایبر نوری و امورات ساخت یک گودام در امتداد خط آهن ترغندی را از نزدیک بررسی کردند. با گفته وزارت خارجه کارهای عملی این پروژه ها در 11 ماه سپتامبر سال روان طی مراسمی که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و مقام های بلندپایه طالبان در آن شرکت کرده بودند آغاز شد. هزینه پروژه تاپی که نزدیک به 7.5 میلیارد دلار تخمین شده است، نزدیک به 1800 کیلومتر پایپلاین گاز است که 736 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، هلمند و کندهار عبور می‌کند. افغانستان امیدوار است که با تکمیل این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عواید به دست آورده و به هزاران نفر زمینه کار فراهم شود. راشد خان، اسپینر شناخته شده افغانستان، پس از 4 سال برای نخستین بار در بازی‌های 50 اووره مقابل زیمبابوه بازی خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه لیست بازیکنان این دو بازی تست را اعلان کرد. راشد خان 26 ساله که در آغاز سال روان کمرش را جراحی کرده و تا هنوز تحت درمان قرار دارد، در سال‌های اخیر در بسیاری از مسابقات افغانستان بازی نکرده بود. او آخرین بار در ماه مارچ سال 2021 در برابر زیمبابوه بازی کرده بود. بازی‌های تست میان دو تیم از 26 دسامبر تا 6 جنوری در ورزشگاه بولیو زیمبابوه برگزار خواهد شد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی‌های 20 اووره روز شنبه با تفاوت 3 ویکت زیمبابوه را شکست داد. بازی نخست را هرچند زیمبابوه برنده شد، اما در بازی دوم و سوم افغانستان پیروز میدان شد. ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید با همکاری نهاد آخان برای رشد اقتصادی در افغانستان یک پروژه 22 میلیون یورویی را آغاز کرده است. این ماموریت روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشته است که با کمک این پروژه میخواهند با ایجاد فرصتها و از طریق رشد بدیل معیشت جوانان و زنان را تقویت کنند. اتحادیه اروپا میگوید تلاش میکنند تا وابستگی افغانها با کمک‌ها کاهش یافته و به خودکفایی برسند. در نتیجه حملات مسلحانه روز دوشنبه بر تیم‌های واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان، یک پلیس محافظتی، کارکنان صحی کشته و دو کارمند صحی زخم برداشتند. به اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نتیجه حمله‌ای که بر تیم واکسیناتوران ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا در روز اول کمپاین واکسین پولیو در سراسر این کشور انجام شد، یک پلیس کشته و یک کارمند صحی زخمی شد. همین گونه در حمله دیگری که در ولسوالی بنوی این ایالت انجام شد، یک کارمند صحی زخمی شده است. مسئولیت این حملات را تا کنون کدام کسی و یا کدام گروهی به عهده نگرفته است، اما به اساس گزارش این حملات در روز نخست کمپاین واکسن پولیو نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر افزایش تنش‌ها به چه اندازه در افزایش این بیماری فلج کننده اطفال کمک کرده است. و اردو اسرائیل روز دوشنبه گفت که یک راکت شورشیان حوثی را که به سوی اسرائیل شلیک شده بود سرنگون کردند. شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند تایید کردند که به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. با اساس گزارش خبرگزاری فرانسه دیروز در بخش مرکزی اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد. اعلامیه اردو اسرائیل گفت که یک راکت پرتاب شده از یمن را پیش از این که به قلمرو اسرائیل داخل شود در هوا رهگیری نموده منهدم کردند. شورشیان حوثی دیروز گفتند که منطقه تل ابیب هدف قرار داده شده بود، اما اداره خدمات عاجل اسرائیل میگوید که از سرنگون شدن این راکت به کسی آسیب نرسیده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده خاص اتحادیه اروپا وضعیت کنونی بشری، سیاسی و اقتصادی افغانستان را قابل نگرانی خواند.
من افغانستان را در وضعیت ترک می کنم که هنوز هم نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و اجتماعی در این کشور عمیقا نگران هستم.
حکومت طالبان بدون توضیح طرز العمل را برای از بین بردن رسم و رواج‌های به گفته خودشان ناپسند در افغانستان تصویب کرده. یک فعال حقوق میگوید
طالبان میخواهند چه اسلامی بسازند و چه چیزی را تغییر میتن. ایره باید واضح میساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است تا که از نظر طالبان باید تغییر کنه.
اوکراین گفته که به سربازان کره شمالی در منطقه کورسک تلفات وارد کرده. یک تعداد رانندگان از اخذ حق العبور زیاد در مسیر راه‌ها شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
کندوز در طرف کابل میره 80 رو برش میده، از سالان تیرمجا باز که 80 میده، هر موتری که در رفتم 80 میده و موتر خود آمدم موتر کلان 500 دیگه.
نگرانی ها از افزایش نرخ فروش و کرایه خانه ها در افغانستان.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا وضعیت کنونی بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان را قابل نگرانی خوانده و تعهد سپرد که اتحادیه اروپا با این کشور در همه بخش‌ها به حمایت‌هایش ادامه خواهد داد. توماس نیکلسن و هیئت همراهش در پایان سفر اخیر 5 روزه‌اش به افغانستان در اعلامیه خود با اشاره به محدودیت‌های وضع شده طالبان بر دختران و زنان افغان گفته است که هیچ یکی از مقام‌های بلندپایه طالبان که با آنها دیدار داشتند در مورد این که چرا این محدودیت‌ها وضع شده و چه زمان پایان خواهند یافت وضاحت ندادند. آقای نیکلسن و هیئت همراهش از 8 تا 12 دسامبر از افغانستان دیدار کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید در سفر به افغانستان و در دیدار با مقام‌های حاکم در این کشور، نمایندگان سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی و سایر بحث‌های مربوط به زنان افغان، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست صادر کردند ابراز کرده است. آقای نیکلسن میگوید بیشتر افغان‌ها برایش گفتند که این قانون چقدر کارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها را پیچیده کرده است و بیشتر از همه بر رفت آمد زنان، کار کردن، دسترسی آنها به خدمات و تواناییشان در بخش حمایت از خانواده تأثیر گذاشته است. با گفته او، این قانون اتحادیه اروپا را نیز با چالش‌ها روبرو کرده است و به علت مشکلات که شرکای این اتحادیه در بخش فراهم کردن کمک‌ها به مردم افغانستان مواجه شدند، هزینه‌هایشان افزایش یافته و ساحه عملیات نیز به همین علت محدود شده است. توماس نیکلاسن در اعلامیه با اشاره به کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با افغانستان گفت که مؤسسه‌های غیر دولتی بین المللی که از 2021 به این سو بخش بیشتر 1.6 میلیارد یورو کمک بشری و دیگر کمک‌های اساسی به مردم افغانستان رساندند، نیز در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کردند که چند روز پیش در پیوند به نشست کابینه در کندهار منتشر شده بود. گفته می‌شود که در این نشست بر وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت و حضور مؤسسه‌های غیر دولتی بین المللی در افغانستان پیشنهاد شده است. اما با گفته نیکلاسن در دیدار با این مقام ها با آنها گفته شده است که اگر چنین تصمیم گرفته شده باشد و عملی شود، پس در ارائه کمک های ما به مردم نیازمند در افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. اما با گفته او هیچ یک از مقامات در این مورد به او وضاحت ندادند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در اعلامیه منتشر شده همچنان گفته است که در دیدار به شمول مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با برخی دیگر مقام های بلند پای آنها در مورد آن فرمان شفاهی نیز نگرانی نشان داده که به تاریخ 2 دسامبر برای محدود کردن آموزش زنان و دختران در 180 انستیتوت طبی صادر شده است. اما با گفته او در این نشست هیچ یکی از مقام ها نتوانستند که این مسئله را روشن کنند که چرا این فرمان صادر شده و مشکلات پیامدهای ناگوار احتمالی برای صحت زنان و کودکان را چگونه حل خواهند کرد. آقای نیکلاسن افزود مقام ها از کدام برنامه مشخصه برای پسگیری این تصمیم و نه هم از لغو محدودیت ها بر تحصیلات متوسط و عالی دختران که از 3 سال به این سو نافذ شدند یادآوری نکردند. توماس نیکلاسن که روز پنجشنبه هفته گذشته پیش از بازگشت از کابل در یک نشست خبری در مورد وضعیت افغانستان جدن ابراز نگرانی کرده بود، در یک اعلامیه دوباره تاکید کرده است که او در مورد وضعیت افغانستان بسیار نگران است.
من افغانستان را در وضعیت ترک می کنم که هنوز هم نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و اجتماعی در این کشور و به ویژه شرایطی که افغانستان به دلیل اجرای فرمانها و طرز العمل‌های اخیر با آن مواجه است، عمیقاً نگران هستم.
اما آقای نیکلاسن تاکید می کند که او تا هنوز بر تعامل با افغانستان باور دارد، نه اینکه دروازه‌ها بر رویش بسته شوند، و امیدوار است که آنها به راه دست یابند که در بحث‌های در پیوند به آینده این کشور صدای جوانان افغان، متخصصان و طرف‌های مختلف دیگر شامل باشد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در تابستان اگست 2021 به شمول متهم بودن بر نقض حقوق بشر، بر این هم متحدند که قدرت را در دست خود گرفتند و دیگر اقشار این کشور در آن شامل نیستند. اینکه حکومت سرپرست آنها را تاکنون هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته است، یک علت عمده آن نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان عنوان می‌شود. زنان و دختران از تحصیل متوسط و عالی کار در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی منع شدند و بر سهم فعال زنان در دیگر بخش‌ها در جامعه همچنان محدودیت وضع شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و اصلاح رسم و رواج هایی که ناپسند و مخالف با شریعت خوانده تصویب کرده است. اداره امور حکومت طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آنکه در این مورد جزئیات بدهد گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام های چندین وزارت نهایی و تصویب شده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند که وضع این نوع محدودیت‌ها آزادی‌های اجتماعی مردم را بیشتر سلب می‌کند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در ادامه برخی از محدودیت‌ها بر آزادی‌های شخصی و اجتماعی مردم افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج‌ها که آن را ناپسند و مخالف شریعت خوانده، طرز العمل را تصویب کرده است. اداره امور طالبان روز یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و اصل محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی که رایج است و در مخالفت با شریعت قرار دارد بحث شده است. اعلامی افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسوم و رواج‌ها رنج میبرند و نمیتوانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد رسم و رواج‌های نامطلوب و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. شمار از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح میساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنانات مردم است که باید تغییر کند. مرسل مهری یکی از زنان معترض در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همه ای رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنگ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. خب طالبان میخواهند چه اسلامی بسازن و چه چیزی را تغییر میتن؟ ایره باید واضح میساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبا باید تغییر کنه.
نفیسه بهار فعال حقوق بشر معتقد است که چنین سیاست‌هایی با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
فرهنگ، آداب، رسوم، رواج‌های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست. محدود ساختن بیشتر فضای زندگی بر مردم افغانستان عمر حاکمیت تروریستی طالبان را کوتاه‌تر می‌کند.
پتونی تایشمند فعال حقوق زنان با نگرانی از مبهم بودن این طرز العمل کان را احتمال از ممنوعیت‌های تازه می‌پندارد. در مورد ممنوعیت‌هایی که تاکنون طالبان وضع کردن نیز بر رادیو آزادی گفت:
ممنوعیت‌هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنی این گروپ با هر گونه آزادی نشان می‌ده. این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا. طالبا برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
این در حال است که گزارش های سازمان های حقوق بشر آکی از آن است که طالبان در 3 سال گذشته برخی از سخت‌ترین محدودیت ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه ترین مورد، هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت های طبی را برای دختران مسدود کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اوکراین از وارد شدن تلفات به شمار زیاد از سربازان کره شمالی در منطقه کورسک روسیه خبر می‌دهد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز تایید کرده است که به نیروهای کره شمالی در این منطقه تلفات وارد شده است، اما آمار دقیق مشخص نیست. جزئیات در این گزارش.
استخبارات اوکراین روز دوشنبه گفت که در منطقه جنوبی کورسک روسیه به سربازان کره شمالی که برای روسیه می جنگیدند تلفات وارد کردند که تعداد کشته شده ها و زخمی ها به دست کم 30 می رسد. به اساس گزارش بخش خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کیف از زمانی که پیونگیانگ نیروهایش را برای کمک به مسکو فرستاده است، نخستین بار است که گزارش وارد شدن تلفات به سربازان این کشور را با جزئیات منتشر میکند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز این ادعا را تایید کرده و جنرال پترایدر، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه 16 دسامبر گفت که واشنگتن شواهد به دست آورده که نیروهای کره شمالی که در منطقه کورسک در کنار نیروهای روسی در جنگ شرکت کردند، برخی از آنها کشته یا زخمی شدند. آقای رایدر آمار دقیق تلفات وارد شده به نیروهای کره شمالی را مشخص نکرد، اما افزود که ما شرکت نیروهای کره شمالی در در جنگ کورسک را ارزیابی کرده بودیم و شواهد را به دست آوردیم که با آنها تلفات وارد شده است. برخی آنها کشته شدند و برخی دیگر نیز زخم برداشتند. استخبارات نظامی اوکراین هم روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که در نزدیکی قریه‌های مارتینوفکا، پلیخو و وروش با تلفات زیاد به نیروهای کره شمالی وارد شده است. بخش گزارش‌دهی تحقیقاتی شعبه اوکراین رادیو اروپای آزاد روز یکشنبه تصاویری را از منابع نظامی اوکراین به دست آورده بود که در آن اجساد سربازان در منطقه کورسک دیده می‌شود و می‌گوید این تصاویر سربازان کره شمالی است که در برابر اوکراین می‌جنگیدند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نتوانسته است که این ادعاها را به گونه مستقل تایید کند. روسیه نیز تا زمان نشر این گزارش در این مورد اظهار نظر نکرده است. در یک انکشاف جداگانه روز دوشنبه، ایالات متحده و نو متحده غربی دیگر در یک اعلامیه افزایش همکاری‌های نظامی میان روسیه و کره شمالی را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. در اعلامیه گفته شده که حمایت از یورش روسیه بر اوکراین نشان دهنده تشدید خطرناک این جنگ است که برای امنیت اروپا و منطقه هند پاسفیک پیامدهای جدی را در پی خواهد داشت. این اعلامیه از سوی وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند و همینطور مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا امضا شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز دوشنبه محدودیت‌های تازه را بر روسیه و کره شمالی وضع کرد، در یک اعلامیه همچنان گفت کره شمالی از ماه اکتبر به این سو بیش از 11000 سرباز را به روسیه فرستاده که برخی از آنها برای جنگ در برابر اوکراین آموزش می‌بینند. در همین حال گفته شده که پیونگ یانگ راکت‌ها و مهمات قابل توجهی را به مسکو سپرده تا کمبودی در ذخایر تسلیحات روسیه را رفع کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از راننده‌ها در مسیرهای مختلف شهرهای افغانستان می‌گویند که توان پرداخت پول حق العبور در محلات تعیین شده تول پلازاها را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا با توجه به عاید نامناسب و مشکلات اقتصادی آنان میزان این مالیات را کاهش دهند. حکومت طالبان هدف از ایجاد محلات تعیین شده عقض حق العبور ملزم به تول پلازا را جمع‌آوری عواید برای بازسازی جاده ها خوانده است. جزئیات در گزارش از خالده تحسین.
شماره از راننده ها که در مسیرهای مختلف افغانستان مسافر بری می کنند می گویند که ایجاد تول پلازا برای عقض حق العبور در شهرهای مختلف آنان را نگران ساخته است. آنان می گویند که با وجود مشکلات جدی اقتصادی و نداشتن عاید مناسب، هنگام عبور از این محلات مجبور به پرداخت این مالیات هستند. شریف الله، یک راننده موتر نو کرولا در مسیر شهرهای کابل جلال آباد، برادی آزادی گفت
مشکلات اینا دیر زیاد دی زمونگه در ترانسپورت.
مشکلات ما بسیار زیاد است. مالیات دولت خیلی افزایش یافته است. هیچ کس نیست که به مشکلات ما رسیدگی کند. قیمت مواد سوختی بالا رفته و عاید ما اصلا کفایت نمی کند.
صاحب الله، راننده دیگر در مسیر شهرهای کابل غزنی هم می گوید که مقدار پول حق العبور از شهرها افزایش یافته است.
هر بار که در مسیر حرکت میکنیم طالبان از ما مالیات زیادی میخواهند. از یک طرف کار کم است و از طرف دیگر دولت با بهانه های مختلف در جاده ها از ما پول میگیرد و ما شغل بدهند بعد بیایند مالیات بخواهند.
کارم دیر کم.
این راننده ها همچنان مدعی‌اند که در کنار عقض حق العبور که در تول پلازاها پرداخت میکنند، در برخی موارد از آنان به بهانه های مختلف پول عقض میشود، اما آنان در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکردند. یک راننده بس مسافربری در مسیر شهرهای کابل کندوز در این باره به رادیو آزادی گفت.
کندوز در طرف کابل میره 80 را برش میده از سالان تیر میشه. باز که 80 میده، هر موتری که در رفتم 80 میده و موتر خود آمدم موتری کلان 500 و دیگه موترها 2500 و 4000 و میتری هست. اقتصاد زیر صفر هست دیگه. از توان مردم چی میرسه؟ مردم چی امکانات داره؟ وقتی که دل سیما تفنگ باشه مر کاری که میتونم از مردم بزورم میگیرم و خوشیم که میتونم، مگر بخوایم از پیش مردم بروزم بزور که میتونم بشبم خوب دیگه. حالی در مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
در پیوند به این شکایات، رادیو آزادی با اشرف اقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان تماس گرفت، اما او از پاسخ دادن به این پرسش ها خودداری کرد. با این حال پیشتر او در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته بود که تول پلازه ها در جاده های افغانستان که برای جمع‌آوری عقل عبور ایجاد شدند و تمام وسایل نقلیه که از این جاده ها عبور می کنند باید این هزینه را پرداخت کنند و تنها موترهایی که نمبر پلیت دولتی دارند از پرداخت این مالیات معاف هستند. در ادامه آمده که عواید حاصل از عقل عبور صرف بازسازی و ساخت شهرهای کشور می شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که از جمله بودجه مورد نیاز برای ساخت لین دوم شهرهای کابل جلال آباد که حدود 16 میلیون دلار برآورد شده است از همین عواید تأمین می شود. اما رانندگان مدعی‌اند که دولت بودجه مخصوص برای بازسازی جاده‌ها دارد و نباید از آنها پول گرفته شود. عقل عبور نوع هزینه یا مالیات است که در محلات تعیین شده از وسایل نقلیه عبوری در جاده‌ها و مسیرهای اصلی گرفته می شود و هدف از دریافت آن تامین بودجه برای نگهداری، بازسازی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌های یک کشور می باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که نرخ فروش و کرایه خانه ها در کابل افزایش یافته است. این شبکه به تازگی در گزارش اعلام کرده که در اوایل حکومت طالبان نرخ خانه ها هرچند کاهش یافته بود، اما در روزهای اخیر همراه با افزایش قیمت ها کرایه خانه ها نیز بالا رفته که مردم را با چالش های جدی مواجه کرده است. برخی از مسئولین دفاتر رهنمای معاملات و ساکنان کابل نیز می گویند که افزایش فروش و کرایه خانه ها آنها را با مشکلات مختلف روبرو کرده است. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه با کمبود خانه و افزایش کلی نرخ فروش و کرایه خانه در کابل میگوید که این موضوع خانواده های بی‌بضاعت را با چالش های جدی مواجه کرده است. این شبکه روز دوشنبه 16 دسامبر در صفحه ایکس خود با پخش گزارش تفصیلی که دو روز پیش به نشر رسیده گفته که در اوایل حکومت طالبان قیمت خانه ها کمی کاهش یافته بود، اما اخیراً نرخ فروش و کرایه خانه ها افزایش یافته است. شبکه تحلیلگران افغانستان به نقل از برخی مسئولین دفاتر معاملات و اجاره دهندگان گفته که در برخی موارد کرایه خانه ها تا دو برابر افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده که افزایش نرخ و کرایه خانه برخی خانواده های بی بضاعت را با خطر بی خانمانی و عدم سرپناه مواجه کرده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، ورود خانواده ها به شهرها و به ویژه کابل، نبود برنامه های منظم در زمینه ساخت خانه ها، عدم وجود مرجع واحد برای کنترل قیمت ها و اجاره ها، کمبود خانه ها و بازگشت گسترده پناهندگان از کشورهای همسایه با عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ و کرایه خانه ذکر شده است. اگرچه در این گزارش به طور واضح گفته نشده که این نرخ چقدر افزایش یافته، اما ساکنان کابل و مسئولین دفاتر معاملات میگویند که در آخرین روزهای حکومت جمهوری قیمت یک خانه دو اتاقه در مناطق اطراف ناحیه 16 کابل بین 60 تا 80 هزار دلار بود که اکنون حتی در برخی موارد دو برابر افزایش یافته است. همچنین در همین منطقه اجاره یک خانه دو اتاقه از 10 تا 12 هزار افغانی بوده که به گفته آنها اکنون به 15 هزار افغانی رسیده است. خواستیم نظر ریاست شاروالی کابل در کنترل طالبان را درباره افزایش نرخ و کرایه خانه ها بپرسیم، اما نعمت الله بارکزی سخنگوی این ریاست از صحبت در این مورد خودداری کرد. سبا و عزیزی و مژده باشنده های مناطق مختلف کابل که در خانه های کرایه زندگی می کنند به رادیو آزادی گفتند:
من حدود 5 سال است که در یک خانه اجاره‌ای در بلاک های البرز زندگی می کنم. اینجا 3 اتاق دارد و وقتی آمدم اجارم 12,000 بود که بعد از سقوط به 10,000 افغانی کاهش یافت، اما حالا بعد از 3 ماه دوباره به 13,000 افغانی افزایش یافته است. صاحب خانه به من می گوید اگر با این اجاره زندگی نمی کنی می توانی خانه را خالی کنی.
کرایه را بند جگه کرده.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی خانه گلبار تاور زندگی میکنیم. اینجا هم گفتن که 15,000 ما کرایه میدادیم قبلا، و حالا گفتن که 2,000 پیدگام کرایه زیاد شده، نمیفهم که با کدام دلیل است دیگه. اینجا ما مجبور هستیم که از روی از مجبوریت ما استفاده میکنن.
عطاءالله که دفتر معاملات در منطقه شاه شهید کابل دارد، در مورد وضعیت قیمت ها و اجاره های خانه ها برای رادیو آزادی گفت:
در منطقه کارتینه و شاشه دفتر رهنمای معاملات دارم. واقعا قیمت های خانه بسیار بالا رفته است، به ویژه آنهایی که دو یا سی اتاق دارند. هر روز مردم برای کرایه گرفتن می آید، اما آنهایی که ثبت شدند خیلی زود گرفته می شود.
کمبود خانه ها یکی از مشکلات دائمی و جدی در افغانستان محسوب می شود، اما ساکنان کابل در گفتگو با رادیو آزادی انتقاد می کنند که حکومت ها برای حل این مشکل اقدامات بنیادی انجام ندادند و به همین دلیل آنها با مشکلات جدی روبرو هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.